با سلام و وقت همه ایتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. انتقاد مدافعان رسانه ها حکومت افغانستان به گونه جدی در مورد قتل ها و بدرفتاری با خبرنگاران تحقیق نکرده و حکومت ایران برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از شنبه آینده محدودیت های جدی وضع می کنند. نه صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی در بخش خبری این ساعت. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما هستم. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطها دفتر والی هلمند میگوید تحقیق در مورد قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی ادامه دارد. واکنش شمار از افغانها در سوئیس به ناامنی های افغانستان و ده ها هزار تن در حمایت از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در ایالت واشنگتن راهپیمایی کردند. مشروع خبرها. دفتر والی هلمند میگوید تحقیق در مورد قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی ادامه دارد. عمر زواک سخنگوی والی شب گذشته به رادیو آزادی گفت اداره های کشفی و امنیتی کارشان را آغاز کردند.
امنیتی ځواکونو پیل ور باندې کړی دی.
نیروهای امنیتی کارشان را آغاز کرده و تا حد زیاد وارد این قضیه شدند تا اطلاعات موثق به دست آورده تحقیقات دقیقشان را انجام دهند. ما همه معلومات را بعداً با شما شریک خواهیم ساخت.
طول معلومات دست سره شریک کرد.
محمد الیاس دایی پنج شنبه گذشته در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش جابجا شده بود در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جان باخت. مجتبی محمدی برادر محمد الیاس دایی که در این رویداد زخمی شده از حکومت افغانستان می خواهد که تحقیق جدی را در مورد حمله بر جان برادرش انجام دهد. ده ها شخصیت فرهنگی و فعال مدنی در سوئیس دیروز در یک گردهمایی خانه پایان ناامنی ها در افغانستان شدند. حمید پژمان یکی از شرکت کننده های این گردهمایی شام گذشته به رادیو آزادی گفت که آنها خواسته هایشان را با جامعه بین المللی در شهر برن مطرح کردند.
ما از نهادهای ملی بین المللی می خواهیم که به مشکل افغانستان دسترسی بکنند، بیش از این بیننده نباشند. ما صدا می کنیم بالای طالب، بالای داعش و سایر مخالفین مسلحی که امروزه جوانای ما را می کشند، محصلین ما را می کشند، روحانیون ما را می کشند. ما از اینا می خواهیم که لطفا بیشتر از این باعث قتل و ویرانی در کشور نشوند.
افغان ها در سوئیس حمله خونین اخیر بر پوهنتون کابل را نکوهش کردند و حمله بر محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را یک جنایت نابخشودنی خواندند. ما را از رادیو آزادی مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. ده ها هزار تن روز شنبه در حمایت از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در ایالت واشنگتن راه پیمایی کردند. این اقدام در واکنش به نتایج انتخابات و ادعای تقلب در آن برگزار شد. جو بایدن نامزد حزب دموکرات برنده انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر در آن کشور اعلام شده. دونالد ترامپ در یک توییت به صورت یک جانبه از رسانه ها انتقاد کرده که راهپیمایی دیروز را تحت پوشش قرار ندادند. ترامپ نتیجه انتخابات را که در آن بایدن برنده دانسته می شود نمی پذیرد. او و همکارانش در محکمه های امریکا اقامه دعوا کردند اما تقریبا تمامی این اقامه ها رد شدند. آتش سوزی در یک شفاخانه رومانیا جان 10 بیمار را گرفت. در این شفاخانه بیماران کووید 19 تحت معالجه قرار داشتند. بخش رومانیایی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش می‌داد که تمامی قربانیان کسانی بودند که از طریق دستگاه‌ها تنفس مصنوعی می‌گرفتند. بر اساس یافته‌های ابتدایی علت رویداد شنبه در شمال شرق رومانیا ظاهراً شارتی برق بوده اما تحقیق در مورد آن ادامه دارد. پس از سال 2015 دومین آتش سوزی مرگبار در رومانیا رخ داده. در رویداد 5 سال پیش آتش سوزی در کلوب شبانه 65 قربانی گرفته بود. و محمد صلاح ستاره مصری تیم فوتبال لیورپول علائم ابتلا به ویروس کرونا نشان داده. به گفته دکتر تیم ملی مصر و هفته آینده خودش را در آن کشور قرنطین خواهد کرد. دکتر محمد ابو علالت دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت بیماری محمد صلاح خفیف است و علائم شدید ندارد. احتمال زیاد نمی رود که صلاح بازی های آینده 21 و 25 نوامبر برای تیم فوتبال لیورپول را از دست دهد. فدراسیون فوتبال مصر در اعلامیه گفته که آزمایش سایر اعضای تیم ملی این کشور به ویروس کرونا منفی بوده است. مصر پس از میزبانی دیروز از تیم توگو در سلسله رقابت های جام ملت های افریقا 17 نوامبر در توگو با تیم فوتبال آن کشور به میدان خواهد رفت. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. این هم فهرست داشته های این برنامه. انتقاد مدافعان رسانه ها، حکومت افغانستان به گونه جدی در مورد قتل ها و بدرفتاری با خبرنگاران تحقیق نکرده.
خواست مایی هستند که حکومت باید امو حلقات را پیدا بکنند که اونا امر قتل خبرنگار صادر میکنند.
خانواده الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از اندوه بزرگشان سخن میگویند.
همه دنیا از مرگ پسرم ناراحت هستند.
نگرانی بازگشته ها از ایران به ولایت فاریاب از بیکاری فزاینده.
یک روز کار پیدا کنیم، دو روز دیگه بیکار زیر شهر پودری وری میگردیم.
حکومت ایران برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از شنبه آینده محدودیت های شدید وضع می کند. شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم در این برنامه مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست، دعوت می کنم با رادیو آزادی امراه بمانید. شماری از گروه های مدافع خبرنگاران می گویند حکومت افغانستان هنوز هم به گونه جدی در مورد قتل ها و بدرفتاری ها با خبرنگاران تحقیق نکرده. از جان باختن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند 4 روز گذشته، اما تا هنوز قاتلان او دستگیر نشدند. سخنگوی وزارت داخل افغانستان این رویداد را کار طالبان خوانده. در کنار سایر نهادها، خبرنگاران بدون مرز دیروز خانه تحقیق شفاف در مورد قتل الیاس دایی شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
با گذشت چند روز از قتل الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند هنوز هم قاتلان وی دستگیر نشدند. عزیز احمد تسل رئیس پرس کلب کابل میگوید از آنجا که حکومت تا هنوز هم در مورد قتل‌های سایر روزنامه‌نگاران عدالت را تأمین نکرده، دوسیه قتل الیاس دایی هم به طور جدی بررسی نخواهد شد.
متاسفانه حکومت افغانستان تا حال در هیچ قضیه قتل خبرنگار جدیت را نشان نداده و نه هم بر ما جواب قانع کننده داده شده. درست هستند که حکومت یک تعداد افراد را دستگیر کردند و اونا را بر اعدام محکوم کردند، کسایی که در قتل خبرنگاران دست داشتند، اما خواست مایی هستند که حکومت باید امو حلقات را پیدا بکنند که اونا امر قتل خبرنگار صادر میکنند.
طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بدون ارائه جزئیات گفته که تحقیقات در مورد کشته شدن الیاس دایی جریان دارد. آقای آریان این حمله را کار طالبان خوانده و در صفحه فیسبوکش نوشته که تعداد خبرنگاران کشته شده توسط طالبان به 50 تن افزایش یافته است. پاتریشا گاسمن مسئول بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch نیز گفته است الیاس دایی توسط طالبان به مرگ تهدید شده بود. تا هنوز هیچ کس یا گروه مسئولیت قتل الیاس دایی را به عهده نگرفته. طالبان گفتند که در حال تحقیق در مورد این رویداد هستند. محمد الیاس دایی خبرنگار ورزیده رادیو آزادی روز پنجشنبه در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی بر موتر وی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته و برادرش مجتبی محمدی همراه با 2 تن دیگر زخمی شدند. داواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته که محمد اشرف غنی به همه ارگان‌ها دستور داده تا در مورد ترور محمد الیاس دایی تحقیقات کامل را انجام دهند.
قضیه قتل دایی صاحب به طور کامل بررسی خواهد شد، زیرا رئیس جمهور به همه ارگان‌ها دستور داده که به طور جدی در مورد این حادثه تحقیق کرده و در اسرع وقت اطلاعات را با ما در میان بگذارند.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد نیز خواستار تحقیقات شفاف در مورد قتل الیاس دایی شده. رضا معینی رئیس بخش ایران و افغانستان در این سازمان در یک اعلامیه که دیروز 14 نوامبر نشر شد گفته عاملان این رویداد تکان دهنده نباید بدون مجازات باقی مانده و این گونه رویدادها نباید تکرار شوند. روز گذشته نیز به مناسبت کشته شدن الیاس دایی مراسم عزاداری در کابل، کندز، پکتیکا، هلمند، لوگر و شماری از ولایات دیگر افغانستان برگزار شده و اشتراک کنندگان خواستار دستگیری و مجازات عاملان قتل وی شدند.
درخواست شمار از گروه های مدافع خبرنگاران که گفتند تا هنوز هم به گونه جدی در مورد قتل و بدرفتاری با روزنامه‌نگاران تحقیق از سوی حکومت صورت نگرفته. پنجشنبه گذشته محمد الیاس دایی خبرنگار شناخته شده رادیو آزادی در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی که در موترش جاسازی شده بود جان باخت. شماره از شنونده های رادیو آزادی غمشریکیشان را در این مورد در پیامگیر رادیو آزادی گذاشتند.
از پیام های شما
دی عالم هستم از ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل. مرگ الیاس دایی را به تمام خانواده شان تسلی عرض می نمایم. هر کسی که کار را کرده و دشمنانی مردم افغانستان بوده و دشمنان رسانه ها و جمعی بوده که اونا از خبر دادن و از انتشارات معلومات خبرنگارا بسیار اعراض داشتن و این مرحومی را به قتل رساندن. مرگی یک ضایعه بزرگ است برای افغانا. یک چهره جوان پرکار متحد به منافع ملی بود، تمام روز به خاطر هموطنان عزیزش خبر تهیه میکرد، خبر از این ولایت در دیگه ولایت میرساند. مرگی برادر محترم ما یک ضایعه بزرگ است. پیام تسلی عرض می نمایم. پروردگارا در افغانستان ما یک صلح و عدل اتحاد اتفاق بیاید که تا دیگه این جوانای ما به خون و خاک تر نشوه.
یک خوریز مزولای تو بزگار یک شنوانده اداده یادادی می شهادت آقای الیاس دایی شنید بسیار خنگیم شد. خدا رحمت کنه، خداوند بازخواست کنه.
رادی آزاده همه کارکنان لرگه سلام ایتمان بریغدن. خیلی روز بود از من ناراحت من دایی خبرنگار یانمزدن که یلمنده هر رو هر دردن ایتی تو تیدی بزرگه بزرم سکی دلن برش رادی آزادنه برنامه یا کلاف سلام خیلی اخشه تکنه نفر ایده خداوان بازمانده لرگه خام لرگه صبر جمل بیسن.
پیام های شماره از شنونده ها در مورد جان باختن محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند. دایی هنگام مرگش صرف 33 سال عمر داشت. از او یک دختر بر جا مانده. در این میان خانواده الیاس دایی در مورد اندوه بزرگ که دارند با رادیو آزادی سخن گفتند. مادر او میگوید که همه افغانستان از جان باختن فرزندش ناراحت هستند. مجتبی محمدی برادر زخمی محمد الیاس دایی از انفجار پنجشنبه قصه میکند که منجر به کشته شدن برادرش در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند شد. باز هم آرش همایون جزئیات میدهد.
مادر محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی که در ولایت هلمند کشته شد میگوید دایی با شجاعت زیاد کارش را انجام میداد و مردم در داخل و خارج از افغانستان از مرگ وی ناراحت هستند. مادر الیاس دایی شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
همه دنیا از مرگ پسرم ناراحت هستند و با ما عزادار شدند. او پسر من و متعلق به یک خانواده فقیر بود. او بسیار شجاع تربیت شده بود. پسرم نمرده، نام او زنده است. من گریه نکردم، خواهرانش گریه می کردند. من آرام بودم و می گفتم خدا پسرم را به من عطا کرده بود و خدا او را از من گرفت.
پنج شنبه گذشته یک بم مغناطیسی بر موتر محمد الیاس دایی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند منفجر شد و در نتیجه آن آقای دایی کشته، برادرش مجتبی محمدی همراه با دو تن دیگر زخمی شدند. مجتبی محمدی که تازه از شفاخانه به خانه برگشته میگوید هنوز صدای برادر بزرگش در گوشهایش تنین دارد.
از خانه تازه دور شده بودیم که صدای انفجار شد. با خود گفتم که بر رویم سیلی زد. آیا مرد چنین کار میکند؟ مرگ وی سیلی بزرگ و تاریخی بر رخسار خانواده ما بود.
مادر الیاس دایی، خبرنگار متوفای رادیو آزادی، میگوید که وی رئیس یک خانواده بزرگ و پدر معنوی همه بود.
دایی برای همه ما، برای بیش از 30-40 تن نفقه فراهم می کرد. خواهران و برادرانش از وی درس های آموختند. دایی دیگر پیدا نمی شود. برادران و خواهران، خواهرزاده ها و برادرزاده ها، پسران و دختران کاکا، ماما، خاله و عمه وی می گویند که دایی پدر ما بود.
با مناسبت کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار ورزیده رادیو آزادی مراسم عزاداری در کابل و شماره از ولایات دیگر افغانستان و همچنان در خارج از این کشور برگزار شده، سازمان‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی خواستار شناسایی و مجازات عاملان قتل وی شدند.
زندگی
اینجا مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا ساعت 9:17 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. مادر محمد الیاس دایی البته گزارش در این مورد داشتیم که از نظریاتشان و خانواده خبرنگار رادیو آزادی شنیدید. حالا هم میپردازیم به سایر گزارش ها. پس از همگیری ویروس کرونا، صدها کارگر برگشته از ایران به ولایت فاریاب با گذشت ماها تا هنوز بیکار هستند. مسئولان ولایت آیا میتوانند به تنهایی زمینه کاریابی صدها جوان بیکار را فراهم سازند؟ اکرام کرم از ولایت فاریاب جزئیات میدهد.
عبدالرحیم 28 ساله از ساکنان اولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب به تازگی از ایران برگشته. او میگوید دو سال در ایران باغبانی میکرد، ماهانه چیزی معادل 17,000 افغانی به دست می آورده و مقدار پولی به خانواده 7 نفریش در فاریاب میفرستاد که زندگی خودشان را به پیش ببرند.
4 ماه می شود که از ایران به علت محدودیت کرونا ما را کشیدند و در اینجا ما بیکار هستیم. از یک سو جنگ و از یک سو ناامنی زندگی ما را دیگر سخت کردن. حالا همین کرونا اگر نابود شود، از دنبال کار به ایران باید بروم.
او میگوید که بعد از برگشت تا حال هیچ گونه کمکی دریافت نکرده. فیروز دیگر باشنده فاریاب هم از ایران برگشته. او هم حالا در شهر میمنه دنبال کار میگردد. او برای رادیو آزادی گفت که گاهی کار پیدا می شود و گاهی نه.
از گشنگی را مردم برادر جان سرک بالا و سرک پایین می گرده. کار و غریبی و کاسبی پیدا نمی شود. از این سفر می کنه به دولت های خارج. به هر کوه سنگ سیاه برادر مردر همونجا خواب است، مردشان به خانه نمی رسه. پس یک روز کار پیدا کنیم، 2 روز دیگه بیکار زیر شهر پودری وری می گردیم.
بر بنیاد آمارهای ریاست مهاجرت و عودت کنندگان فاریاب، به علت شیوع ویروس کرونا 2300 خانواده طی 4 ماه اخیر از ایران اخراج شدند. ریاست مهاجرت فاریاب میگوید برای عودت کنندگان یک دارا کمک شده و در این دوره برای هر فرد بالا بر $100 آمریکایی. غلام فاروق محمدی رئیس مهاجرین فاریاب گفت با برخی دفاتر همکار و اداره شاروالی در قسمت اشتغالزایی برنامه هایی دارند که شامل پروژه های کوچک مانند خیاطی، دستدوزی برای خانم ها و کار تطبیق پروژه های شهرداری میمنه برای مردان می باشد. او همچنان تایید کرد اگر این پلان هایشان در عمل پیاده نشود، نگرانی ها از پیوستن جوانان بیکار بر صفوف جنگجویان محلی طالبان وجود دارد. اکرام کرم، رادیو آزادی فاریاب.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حکومت ایران برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از 21 نوامبر محدودیت های شدید را وضع می کنند. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. همچنان شما را از صنعتگران ولایت بامیان به منظور بازاریابی و رونق صنایع دستی برای نمدهای ساخته شده از پشم گوسفند نقاشی می کنند. در این مورد هم گزارش داریم تا لحظات بعد و دعوت می کنم ما را همراهی کنید. اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مقیم نائب شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست می گوید مارک اسپر پیش از این که رئیس جمهور دونالد ترامپ او را از سمتش برکنار کند، یادداشت محرمی را به طور پنهانی به قصر سفید فرستاده بود. روزنامه در ادامه نوشته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در توییت نوشته بود که همه نیروهای آمریکایی تا کریسمس امسال دوباره به کشورشان برمیگردند. این توییت ترامپ نگرانی‌های مقامات را برانگیخت که در تلاش تدریجی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بودند. وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون می‌خواهد که در ماه جاری شمار سربازان امریکایی تا 5000 کاهش یابد. اما گفتگوهای صلح قطر متوقف بوده و همچنان حملات طالبان در سراسر افغانستان تشدید یافته است. روزنامه واشنگتن پست از قول دو مقام امنیتی که از موضوع آگاه بودند میگوید که مارک اسپر در این ماه پیش از اینکه یادداشت سریش را به قصر سفید بفرستد با مقامهای ارشد نظامی مشوره کرده بود. اسپر در این نامه درباره کاهش بیشتر نیروهای آمریکایی ابراز نگرانی کرده است. او در این یادداشت خود در اشاره به خشونت‌های اخیر در افغانستان نوشته وضعیت امنیتی در این کشور خوب نیست و اگر به خروج نیروها عجله صورت گیرد این امکان وجود دارد که بقیه قوای امریکایی به خطر مواجه شوند. رسانه‌های آمریکایی درباره برکناری وزیر دفاع آمریکا گفتند که او و ترامپ روی چند مسئله که یکی آن هم موضوع افغانستان است اختلاف نظر داشتند. واشنگتن پست به قول از یک مقام پیشین قصر سفید نوشته که برای آمریکا ناممکن است که همه نیروهایش را از افغانستان بیرون بکشد و متحدان خود را در آنجا تنها رها کند. با گفته روزنامه آمریکا شاید نیروهای خود را در افغانستان تا 4500 سرباز کاهش دهد، نه اینکه به صفر رساند. انجمن خبرنگاران بدون مرز پس از ابراز نظر درباره چگونگی کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی و جراحت مجتبی محمدی برادرش نوشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که در مورد این حادثه تحقیقات میکنند، اما طالبان این گونه نهاد رسانه‌ای را اداره جاسوسی میخوانند. سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید عدم اقدام از سوی حکومت و بی‌تفاوتی جامعه بین‌المللی در این ارتباط را تقبیح میکند، زیرا که با این حملات تروریستی در افغانستان افزایش خواهند یافت و در این حملات تروریستی اعضای جامعه مدنی، سیاستمداران، نظامیان و خبرنگاران هدف گرفته خواهند شد.
ساعت حالا 9:24 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماره از صنعتگران ولایت بامیان به منظور بازاریابی و رونق صنایع دستی برای نمدهای ساخته شده از پشم گوسفند نقاشی میکنند. بیشتر آنها تصاویر افراد شناخته شده، منظره های زیبای طبیعی و میراث های تاریخی و فرهنگی را روی نمدها نقاشی میکنند. گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی از بامیان جزئیات میدهد.
صابره حبیبی دختری صنعت پیشه بامیانی است. او در میان یک دکان کوچک با دیوارهای پوشیده از تصویرهای زیبا و خلاقانه نشسته روی نمدهایی که از پشم گوسفند ساخته شده نقش می اندازد. تصویرهای زیبای مناظر طبیعی و عکس از چهرهای افراد که بر روی نمد اینجا به چشم می خورد محصول کار وی است.
ما خودیم در بخش نمد که روی نمد نقاشی میکنیم و دیزاین نمد است، در بخش همکاری میکنم. و این بخش قسمی است که نه تنها زمانی که ما خود ما دیزاین میکنیم نمدها رو میفروشیم، علاوه از بعضی از انجمن ها و بعضی شرکت ها اینا لوگوی اما شرکتشان میاره بر ما و ما اونا رو برشان دیزاین میکنیم.
صابره محصل سال اول پانتون بامیان در رشته اقتصاد است. او هدف این کارش را در کنار خلق آثار هنری، منبع اشتغال و درآمد اقتصادی برای خانواده اش عنوان می کند.
وضعیت اقتصادی اکثر مردم خود بامیان چندان خوب نیست و یک از راه‌های بسیار خوب است. بسیاری از توریست ها اینا از خارج و داخل کشور میاین و بالا از اینکه درخواست های زنار پوره میکنن و اونا میتونن چیزی که خواسته باشن بگیرن، بالا از اینکه در قسمت اقتصادی در وین فامیل ها بسیار کمک میکنن.
غلام علی یکی دیگر از تجارت پیشگان بامیان 30 سال است که در تولید نمد و قالین فعالیت دارد. او اکنون یک کارگاه تولید و نقاشی روی نمد ایجاد کرده است که در آن 300 خانم مصرف کار هستند.
ما دیزاینر سابقه در روی نمد کار کردیم که بسیار فروش داره، خصوصا اروپا جواب میخره، مشتری زیاد داریم. در ضمن ما عکس در روی نمد هر کس عکس خود بده برش میکشیم، دیگه از فرشش نمد بود دسکاول پوش کامپیوتر باکسک تمام چیز ما داریم، زیر پیالهی زیر چاینکی زیر قابی که بسیار فروش خوب داره.
نقاشی روی نمد یکی از صنایع دستی پرطرفدار در بامیان است که بیشتر توسط گردشگران خارجی خریداری می شود و گاهی به عنوان تحفه و یادگاری در مجالس بزرگ به دستی بزرگان هدیه داده می شود. حکیم احمدی که برای سیاحت از کابل به بامیان سفر کرده، نقاشی روی نمد را هنری منحصر به فرد بامیان می داند.
واقعا جایی که همین وسایل سنتی رو فروش داره واقعا بامیان هستش. یکی من از این نمادای دستاورد بامیان من خوشم آمد، خیلی واقعا جنبه زیبایی داره. نماد ساده من زیاد دیده بودم، اما وقتی که چشم به نماد نقاشی شده و حکاکی شده بامیان افتاد، مخصوصا چی نقاشی سنتی و فرهنگ های افغانستان دهی گنجانیده شده، چون من خوشم آمد.
زنان در ولایت بامیان انواع گوناگون صنایع دستی را تولید می کنند، اما نقاشی روی نمد هنری است که به تازگی در بامیان رایج شده و توجه اکثر گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حکومت ایران برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از 21 نوامبر یعنی شنبه آینده محدودیت های شدید را وضع می کند. این اقدام ها در پایتخت تهران و نزدیک به 100 شهر دیگر به اجرا گذاشته خواهد شد. بر اساس آمار رسمی، شمار مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا در ایران بیش از 41 هزار تن و تعداد مبتلایان حدود 750 هزار تن گفته شده. اما منتقدان میگویند آمار واقعی به مراتب بیشتر است. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور ایران میگوید سر از تاریخ 21 نوامبر محدودیت‌های شدیدتر به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در آن کشور وضع خواهد شد. این اظهارات حسن روحانی دیروز 14 نوامبر در حال صورت گرفت که ایران با بیشترین موارد ابتلا به ویروس کرونا و تلفات جانی ناشی از آن شدیدترین آسیب را در بین کشورهای شرقی میانه متحمل شده است. به گفته ای آقای روحانی، این اقدامات در تهران، پایتخت ایران و حدود 100 شهر دیگر این کشور اجرا خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران همچنان گفته که مردم باید این واقعیت تلخ را بپذیرند که این مشکل برای مدت طولانی باقی خواهد ماند و باید برای مدت زمان طولانی با این مهمان ناخواسته زندگی کرد. علیرضا رئیسی معاون وزارت صحت ایران در کنفرانس خبری به رسانه‌ها گفته که مشاغل و خدمات غیر ضروری تعطیل می‌شوند و موترها اجازه خروج و ورود به شهرها را نخواهند داشت. به گفته آقای رئیسی، با وضع محدودیت‌های شدیدتر، هدف تعطیل مشاغل مردم نیست، بلکه این محدودیت‌ها باید به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر همگیری ویروس کرونا وضع شود. اقتصاد شکننده ایران توسط تحریم‌های شدید ایالات متحده آمریکا فلج شده و رژیم این کشور هیچ تمایلی برای وضع محدودیت‌های شدید و تعطیل اقتصادی ندارد. به اساس ارقام رسمی حکومت ایران، در حال حاضر تعداد مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا در این کشور بیش از 41 هزار تن گزارش شده و تعداد افراد مبتلا مبتلا به این ویروس کشنده تا اکنون حدود 750 هزار تن گفته شده. اما منتقدان میگویند ارقام واقعی افراد مبتلا به ویروس کرونا و تلفات ناشی از آن در ایران به طور قابل توجه از ارقام رسمی بیشتر است. قبل از اعلام دیروز حسن روحانی رئیس جمهور ایران، حکومت این کشور از تاریخ 10 نوامبر محدودیت‌های را برای مدت یک ماه در شهرهای بزرگ وضع کرده که بر اساس آن همه مشاغل غیر ضروری باید ساعت 6 شام مسدود شوند.
این هم سرخط خبرها در ساعت 9:30. دفتر والی هلمند میگوید تحقیق در مورد قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی ادامه دارد. عمر زواک سخنگوی والی شب گذشته بر رادیو آزادی گفت اداره‌های کشفی و امنیتی کارشان را آغاز کردند. ده‌ها شخصیت فرهنگی و فعال مدنی افغانستان در سوئیس دیروز در گردهمایی خواهان پایان ناامنی‌ها در افغانستان شدند. یک مقام محلی ننگرهار میگوید از انفجار در شهر جلال آباد جلوگیری شدم. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که مواد منفجره در یک موتر جابجا شده بود. ده ها هزار تن روز شنبه در حمایت از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ایالت واشنگتن راهپیمایی کردند. این اقدام در واکنش به نتیجه ادعای تقلب در انتخابات برگزار شد. آتش سوزی در یک شفاخانه رومانیا جان 10 بیمار را گرفت. در این شفاخانه بیماران کووید 19 تحت معالجه قرار داشتند. و محمد صلاح ستاره مصری تیم فوتبال لیورپول علائم ابتلا به ویروس کرونا نشان داد. به گفته دکتر تیم ملی مصر، صلاح هفته آینده خودش را در مصر قرنطینه خواهد کرد. شنونده عزیز، این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com هر لحظه در دسترس شماست و همچنان برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان و جهان ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم دنبال کنید. من جاوید نعیمی‌ستم. تشکر میکنم از همراهی هر یکیتان که در بخش خبری ساعت با ما همراه بودید. یک سپاس هم از میرحمت صافی همکار تکنیکی ما. حالا نوبت نشر دو برنامه هفتوار است. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی از جوانان از طرف شب دیر میخوابند. دیر خوابیدن و یا بیدار ماندن جوانان چی مشکلات را برای آنها بار می آورد و راه حل آن چیست؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در اخیر برنامه مصاحبه ای را با استاد پوهنتون تعلیم و تربیه دیپارتمنت روانشناسی پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. در آغاز توجه کنید به گزارش. بیخوابی یک اختلال شایعی است که باعث می شود خوابیدن به یک کار سخت و طاقت فرسا تبدیل شود. گفته می شود که بیخوابی و یا کمخوابی در جوانان و نوجوانان دلایل مختلف دارد، مانند نگرانی های شغلی، تحصیلی، مالی، خانوادگی و غیره، که این بیخوابی یا کمخوابی اضرار زیادی را متوجه صحت و سلامت جوانان و نوجوانان می سازد. حتی تا جایی که می تواند جوان بعد از بیدار شدن نیز احساس خستگی کند. امروزه بعضی از جوانان با این گونه مشکلات روبرو هستند. دیر می خوابند و دیر از خواب بیدار می شوند. رضا حیدری یک تن از جوانان و محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او می گوید هرچند می داند کم خوابی اضرار زیاد دارد، اما خودش نیز از طرف شب دیر می خوابد، چون به کارهای روز گذشته فکر می کند و برای کارهای فردا برنامه ریزی می کند.
که احساس اهمیت می کنند در شب. مثلا ما یک رواج داریم که وقتی تلفن در دستت میگیری مادر یا پدر میگه چرا تلفن باز در دستت گرفتی. نه تنها برای جوانا، برای همه انسانا شب یک فرصت است که به کارهایی که در روز کرده و کارهایی که برای فردا قرار است بکنه فکر کنه. به خاطر که شب باعث میشه یک آرامش بر آدم پیدا میشه، خصوصا در تخت خواب یا رخت خواب که باشی احساس میکنی که امروز چه کارهایی انجام دادی و پلان میریزی، برنامه میریزی برای فردایت که چه کارهایی باید برای فردا انجام بدی. به خاطر از اون باعث میشه که فکر یک کم مشغول میشه و که بیشتر آدم بیدار بمونه و معلوم دار است که این ضررهای به خصوص خودش هم داره.
عبدالحکیم احمدی یک تن از فارغین رشته ژورنالیسم والدین را در کنترل نکردن فرزندانشان مقصر می‌داند. او می‌گوید پدر و مادر از آوان کودکی به فرزندانشان تقسیم بندی وقت و زمان را بیاموزند.
اما متاسفانه جوانای زیادی را داریم که شب را با گیم زدن و با مسیج کردن و با ارتباط با دوستایشان شب را سپری میکنند که در اینجا کنترل و مدیریت کردن فامیل نهایت مهم و وظیفه کلیدی را انجام میده و همچنان بی برنامگی و نداشتن مسئولیت مشخص یک جوان. وقتی یک جوان مسئولیت مشخص و منظمی نداشته باشه، برای فردای خود یک برنامه مشخص نداشته باشه، یقینا که از او باید انتظار منظم خوابیدن را نداشت. پس اگر یک جوان، اگر یک دختر و یا همپسر یک برنامه مشخص و منظم برای فردای خود داشته باشه، یک مسئولیت را کسی بر اونا داده باشن تا یک اونا ایفای وظیفه بکنن، به اون صورت اونا میتونن که به خاطر فردای خود شب حداقل وقت تر بخوابن، به خاطری که فردا بتونن صبح بالای مسئولیتی که داره رسیدگی بکنه. به اون دلیل باید از ابتدای شب وقت بخوابن و وقت استراحت بکنن.
حمید کامگار خواب را در زندگی و برای صحت خیلی مهم و ضروری میداند و این میگوید بیخوابی بر علاوه این که تقسیم اوقات کارهای روزانه یک جوان را بر هم میزند، در آینده به صحت آنها نیز مضر تمام میشود.
متاسفانه بیخوابی امروز به جوانان، دیرخوابی و بیخوابی یک دردسر است و یک مرض است که امروز همه جوانان، بیشترین جوانان ما فکر میکنم، متوجه نیستن که زمانی که بیخوابی میکنن تا وقت شب خواب میشن، فردا یکی از برنامه‌ای که دارن، درس و تعلیم و وظایفی که دارن میمانن، چقدر به صحتشان مضر است. فکر میکنم جوانای ما نمیدونن اگر نه هرگز بیخوابی نمیکنن و بقیه جوانان بیخی مصروفیت شده اینمی بیخوابی تا وقت شب مصروف صفات اجتماعی است و دانا وقتهای شب مصروف گیم های مختلف مثل پاپ جی و مصروف چطورک های گیم های دیگه و از این خبر نیستن که واقعا بخوابی چقدر به سرتشان مضر است و دور از این مسائل که از وظایف و کاروبار و درس و تعلیم میمونن.
یلدا غفوری به این باور است که جوانانی که از طرف شب دیر میخوابند، آنها قدرت تصمیم گیری ضعیف دارند و نمیتوانند در زندگیشان تصمیم درست بگیرند.
یک انسان که در طول 24 ساعت، یعنی یک شبانه روز 8 ساعت مکمل درست نخوابه، او انسان قدرت تصمیم گیری را ندارد و او انسان پیشرفت کرده نمیتونه و میتونه مشکلات روانی را هم ایجاد کنه. خب تا یک مدت شاید خوشایند باشه، اما یک مدت از دواها استفاده میکنه، به یک شکل معتاد به او دوا میشه و بدون دوا هیچ وقت نمیتونه بخوابه.
یلدا همچنان افزود اگر جوانان میخواهند موفق باشند و به کارهای روزانه درست رسیدگی کنند، باید یک زمان بندی خوب برای خود داشته باشند.
مثلا یک شخص بر خود تقسیم اوقات جور میکنه، میگه من امشب 10 بجه شب به خواب میرم، صبح باید وقت بیدار شوم 6 بجه یا 5 بجه، شاید درس بخونه یا که بخواد ورزش کنه، بخواد سر کار بره، بخواد دانشگاه بره.
جاوید موسوی میگوید همیشه برنامه هایش را و زمان خوابیدنش را تنظیم میکند، از طرف شب وقت میخوابد و از طرف صبح زودتر از خواب بیدار میشود.
شخصا خیلی وقت کار نداشته باشه خواب میکنم، نظر به مو برنامه خود خود تنظیم میکنم، میشه وقت اختیار شم تا نظر به مو کار خود، نظر به شرایط خود خود تنظیم کنم. حالا بعضی از که 8 خوابش بلند میشه، بعضی از که 4 ساعت خوابش بلند میشه، بعضی از که 6 ساعت خوابش بلند میشه، من تو خواب 6 ساعت خوب تر است، من حتی 7 ساعت می تاگر مطالعه دارن سر شب خیلی خوب است ولی اما این که بسیار جوان میشن تا دیر شب گیم میزنن و هم گیم های مزخرف گیم میزنن، بلار خور نیست وقت خود ازای کنن، پولشون هم مصرف شه و سبب کار خودم سیر رسیده ای که نتانن از که دادم خواب خدا پرا کنم بیتره.
چرا بعضی از جوانان از طرف شب دیر میخوابند؟ عواقب این دیر خوابیدن برای جوانان چیست؟ در این مورد مصاحبه ای را با استاد پوهنتون تعلیم و تربیه دیپارتمنت روانشناسی پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم.
خب استاد میشه بر ما بگوین که جوانانی که دیر میخوابن از طرف شب و بیدار خوی میکنن عواملش چی بوده میتونه؟
بسیاری از جوانانی که دیر یا ناوقت خواب میشن چند مسئله دارند یا بگویم که چند دلیل و انگیزه سبب میشه که اونا دیر بخوابند. یکی که بسیاری از این جوانان و نوجوانان در گیم و بازی های اینترنتی و موبایلی مصروف است. دو، بسیاری از اعضای ما و دوستای ما، فرزندان ما بعض مسائل عاطفی دارند، یعنی روابط دارند که از نظر عاطفی وابسته به اونا هستن و به این شکل پیش میرن. سومم ممکن روابط خانوادگی و روابط دوستانه ایشان باشه که رفیقایشان دوستایشان با اونا در تماس هست و پیام بگذارن و مصروف هستن و مشغول هستن. اینا معمول عامل میشه، دلیل میشه که جوانان از خوابشان بگذارن. چهارم، جوان و نوجوان در کل وقت آرامش پیدا میکنه که وقت استرابش پایین میباشه و دغدغه‌هایشان کم میباشه که اینا در ارتباط باشن. یعنی اگر جوان ارتباط برقرار کنه و رابطه داشته باشه میتونه که در لابلای ارتباط احساس امنیت کنه، احساس آرامش کنه، احساس افتخار کنه، و اگرم تنها بود و بی ارتباط بود احساس نارامی و ناراحتی و زشتی و بدرنگی و بدبختی میکنه و ناامن میشه. بنابر ای اینا میان و میخواین که تا ناوقتای شب با دوستایشان، با گروهایشان، با همسالانشان، با رفقایشان مصروف مشغول باشن. دلیل دیگه ای هم است که خانواده یا بزرگان متاسفانه او انضباط و دیسپلین خاص را که برای خانواده های اولادها تنظیم شوه او را متاسفانه اعمال نمی کنن و جوانا میان و مصروف مشغول و کار خود میشن، هر قسمی که دوست دارن مصروف میشن. دلیل و انگیزه دیگه ای که گاهی اوقات سبب میشه مسئله درس و دروسشان و مشکلات و تکالیف مکتب و درسیشان است، یعنی چون اونجا احساس ناامنی میکنن، ناراحتی میکنن، بدبختی میکنن، ناکامی میکنن، میان به یک شکل پناه میبرن به سوشل میدیا و شبکه اجتماعی و تماسا و ارتباطات و اینا و میپردازه به ارتباطات. دلیل دیگه مشکلات خانوادگی است، یعنی با خانواده آنچنان رابطه خوب ندارن، ارتباطات خوب و صمیمانه و محبت طبعاً با محبت نیست و اینا میرن امی محرومیت های خود را جستجو میکنن در دیگه جا.
خب نظر به دلایلی که شما گفتین استاد، عواقب بیدارخوابی برای جوانا در آینده چی بوده میتونه؟
عواقبش متاسفانه ارتباطات وابستگی است که روی هم رفته آرام آرام وابسته میشن، خو میگیرن، عادت میشن و بدن به سختی میتونه که از او دوستایشان و اعضایشان دور شه. ممکن به یک سلسله انحرافات و اختلالات هم دوچار شوند، مثلا شاید وسواس پیدا کنند، شاید افسرده شوند، شاید وابسته شوند، شاید استراب پیدا کنند، گاهی اوقات هم عملات تروما ها و صدمه ها ببینن از آدرس دوستا و اینا، و شاید هم گاهی به مواد نشاور تشویق شوند، ترغیب شوند. این عواقبش هست که از این برنامگی ها و مصروفیت های مشغولیت های در شبکه برش پیدا میشن.
خب رای حل چیست؟ چگونه میتونن جوانان خود نجات بدن؟
رای حل خوبی است که خانواده ارتباط خود را و صمیمیت خود با اعضای خانواده خود سالم و درست و منظم بسازن تا بتونن تای این رابطه، در جریان این رابطه موفق شون و برن به یک صمیمیت و رفاقت و دوستی و درک دو طرف. این میتونه که برای اولادای ما، برای جوانان و نوجوانان کمک کنه تا اونا بر رابط غیر یا رابط ناسالم پناه نبره. دوم، اگر ما میبینیم که جوان مسئله داره، وابسته است، استراب داره، مشکل داره، خوب است در حین مسئلهش و در خصوص ارتباطش و مشکلش برش کمک شوه. مثلا وابسته است، در وابستگیش کمک شوه، مثلا به مواد نشاور رو آورده، دو قسمت کمک شوه و انواع مسائلی که داره کمک شوه. و اگرم خانواده نتونست کمک کنه، من نظر می است که نزد یک روانشناس برده شوه تا راهنمایی و مداخله مسلکی اونا گرفته شوه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنونده های برنامه حقیقت چیست؟ امیدوارم در صحت و سلامت کامل باشید. من جاوید احسان‌زاده در این برنامه میزبان شما هستم. در برنامه حاضر گفتگوی کرده این با فریدون هاجان، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، در مورد تطبیق پروژه های انکشافی از سوی این وزارت در مرکز و ولایت افغانستان. هاجان صاحب، وزارت احیا و انکشاف دهات در سال جاری چقدر پروژه را در چند ولایت تطبیق کرده و این پروژه ها کارشان چگونه پیش میره؟
برای سال مالی 1399 در حدود 6000 پروژه را پلان کردیم. بخش زیاد از این پروژه در طول یک سال تطبیق شروع شده. از آغاز سال مالی تا همین لحظه در حدود 1888 پروژه انکشافی را در 34 ولایت افغانستان تطبیق کردیم که ارزش این پروژه ها در حدود 82.7 میلیون دلار آمریکایی بود و از این پروژه ها در حدود 5.8 میلیون دوستانشین ما در سراسر افغانستان مستفید شدند. در حال حاضرم ما در حدود 7307 پروژه در حال جریان است. ما وقتی بگم 7307 پروژه به این معنی که یک تعداد از پروژه‌ای که از سال مالی گذشته هم به دلیل از اینکه همون زمان تطبیقش بیشتر از یک سال بوده از سال قبلی وارد سال 1399 شده. در حال حاضر ما در حدود 7307 پروژه را در حال تطبیقش هستیم. بودجه مجموعی اینمی 7307 پروژه هم در حدود 324.7 میلیون دلار میشه. تعداد مستفید شوندگان این پروژه 3.97 میلیون نفر خواهد.
این پروژه شامل کدام پروژه ها است؟ اگر کمی توضیح بدین و بیشتر در کدام ولایات مورد تطبیق قرار گرفته؟
تقریبا تمامی آن چیزی که نیاز دوستانشینان ما در سراسر افغانستان است شاملی پروژه می باشه که به طور مثال میتونم بگویم که از ساخت و امار جاده های روستایی، امار پل های موتررو و کوچکتر از او، تهیه آب آشامیدنی برای مردم افغانستان و همچنان تهیه آب برای زراعت، ساخت دیوارهای استنادی برای مهار دریاهای که سیلابی هست، دیوارهای محافظتی، همچنان ساخت کانال های آب است. اینا مجموعه امون نیازمندی در کنار از او ساخت مکتب هست، ساخت کلینیک هست. اینا اینمی حدود 1888 پروژه شامل این چیزا بشه.
اکثرا انتقادی وجود داره که پروژه ها با وقت و زمانی که وعده میشه با مردم تطبیق نمیشه، وقت طولانی میشه. مشکل در کجا است؟
خوشبختانه در وزارت احیا و انکشاف دهات ما در این رابطه آنقدر مشکل جدی برای ما نیست، به دلیل از اینکه پروژه ما کوچک است و اکثریت پروژه ما توسط شورای انکشافی تطبیق میشه و خود شورای انکشافی در یک پروژه در حدود 10% سهم مالی دارند. یعنی 10% هزینه یک پروژه را که اونا تطبیق میکنند را خودشان میپردازند. به این خاطر تا حال ما با مشکل تاخیر پیدا کردن پروژه زیاد روبرو نشدیم، اما یک تعداد از پروژه ما به دلایل مسائل حاشیه‌ای دچار تاخیر میشه. به طور مثال یک چیزی که ما میخوایم یادآوری کنیم که ما حتی در مناطق ناامن افغانستان هم پروژه ما در حال تطبیق است، ولی گاه گداری در این مناطق درگیری ها و جنگ یک مقدار افزایش پیدا میکنه و باعث میشه که پروژه ما یک مقدار تاخیر پیدا کنه. یک مثلا و به صورت نادر و کمیاب هم گاهی وقتا مسائل تکنیکی باعث میشه که یک پروژه حالت تعلیق پیدا کنه و بعد مشکلات تکنیکی حل شده و دوباره این پروژه دوباره تطبیق شده.
در دره سیگل باشنده های از اوجه با رادیو آزادی تماس گرفتن که یک سرک بوده که تقریبا 2-3 سال میشه که وعده قیریزی از این سرک برای مردم داده شده، اما تا هنوز هم تطبیق نشده. هر سال برشان گفته میشه که مثلا این سرک شما امسال قیریزی میشه و باز هم سال میگذره، ولیکن این وعده عملی نمیشه. دلیل تاخیر این چنین پروژه ها چی است؟
ما زمانی میتونیم از بس تاخیر پروژه را صحبت کنیم که یک پروژه عملا آغاز شود و در صورتی که در زمان مشخصش تطبیق نشود، یعنی دچار تاخیر شده یا حالت تعلیق پیدا کرده. اما پروژه‌ای که اصلا کارش آغاز نشده اونا باز برمیگرده به دو مسئله جداگانه، یا وزارت مالیه اون را در چارچوب بودجه نگرفته، یا ای که پارلمان افغانستان که سند بودجه را تصویب میکنن الزام برای یا اولویت برای این پروژه ندادن، یا اون پروژه را بیرون کردن از سند بودجه، یا اون پروژه را نگرفتن در سند پروژه. ما یک چیز یادآوری کنیم که ما به طور معمول اول امو بودجه خود و پروژه هایی که بر اساس بودجه ساخته بشه این ما دوام میکنیم با وزارت مالیه. وزارت مالیه بر اساس اونمو مقدار هزینه که مقدار بودجه عمومی که دولت افغانستان داره سهم وزارت کشور داده مشخص میکنه و پروژه احتمال داره در اونجا تعداد پروژه را کم کنن. بعدی سند بودجه میره در پارلمان و وکلای افغانستان هم وکلای مردم افغانستان هم بودجه را دوباره بررسی میکنن، بعضی از پروژه ها را بیرون میکنن از سند بودجه و پروژه دیگه چی میکنن. ما متعهد به تطبیق پروژه های انکشافی در سراسر افغانستان هستیم، ولی گاهی به این دلیل یک پروژه در چارچوب قرار نمیگیره. آن چیزی که در مورد دره سنگل که شما گفتین، اون هنوز بس وعده پروژه داده شده و ما اون پروژه را حتی دیزاین هم نکردیم، منتظر هستیم که اون در چارچوب سند بودجه وارد شه از طرف وزارت مالیه یا از طرف مجلس نماینده ها، بعد از باز ما کار عملی شه شروع.
حالا در سه سالی وارد سند بودجه نشده ای سرک، سه سال است که مردم میگه که با ما وعده قریزی سرک داده میشه.
مسلما مشکل بیشتر باید برگرده به وزارت مالیه، به دلیل از اینکه اونا سند بودجه رو اونا میسازن، ما فقط پیشنهادهای خود انتقال بدیم.
در قسمت کیفیت هم در بعضی پروژه ها انتقادهای وجود داره که پروژه ها از کیفیت لازم برخوردار نمی باشن، مثلا در بخش سرک ها، در بخش دیواره استنادی، در بعضی بخش ها دیده شده که در و حتی انتقاد ها ما در برنامه جستجو انصافی که ما در رادیو آزادی داریم انتقادهای از مناطق داشتیم یا شکایت های داشتیم که پروژه ها با کمترین وقت از بین رفته. نظارت شما از پروژه ها چگونه است؟
مسلما اولا یادآوری کنم به دلیل از اینکه ما اکثریت پروژه خود از طریق شوراهای انکشافی تطبیق میکنیم، برای شوراها ما سهمی را در نظر گرفتیم، یعنی حدود 10% هزینه یک پروژه را باید اوها خودشان بپردازن و این مسئله باعث میشه که یک مقدار در تطبیق پروژه همو تعهد بیشتر داشته باشن، چون پروژه از خودشان است، ملکیت خودشان است و به این خاطر. اما در رابطه با نظارت ما سه گونه نظارت کیفی داریم که به صورت مستمر صورت میگیرن. نظارت اول نظارت است که وزارت ایام انکشاف دهات از طریق نهادهای دومی خود در ولایات و یا از طریق خود دفتر مرکزی خود از پروژه انجام میده، به طور متداوم و مستمر پروژه نظارت بشه. نظارت دوم نظارت است که از سوی دونر صورت میگیره. اکثریت پروژه‌ای که وزارت ایام انکشاف دهات تطبیق میکنه از بودجه انکشافی است و این بودجه انکشافی توسط دونرها پرداخت میشه. دونرها به طور مستقیم نظارت دارن بر خود کیفیت تطبیق پروژه. و یک نظارت دیگه هم نظارت نامرئی یا دیدن نشده است، غیر قابل دیدن است. و به صورت است که به صورت مشترک هم دونر و هم وزارت یا انکشاف دهات هیئت را داره. اینا بدون از اینکه از قبل هیچ گونه خبری و تطبیق کننده پروژه یا کسایی که پروژه را تطبیق می‌کنند برازوا بدن، میرن پروژه را به صورت نامرئی نظارت میکنن. اگر مشکلی داشت در کیفیت تطبیق پروژه گزارش به وزارت داده میشه و او را جلو ضعف کیفیتی پروژه گرفته میشه. در مورد شکایت مردم مسلماً بر ما هم گزارش رسیده، به طور مثال من از میخوایم از دیوار محافظتی دریای کنر تحکیمات سوائل دریای کنر بگویم، یک بخش از این دیوار به دلیل سیلاب دوباره تخریب شده بود. ما شرکت طرف قرارداد خود را مجبور ساختیم که دوباره او بخشی را که خراب شده بود دوباره او را جور بسازن. ما در کنار از این که ما در کنار تطبیق پروژه از طریق شورا از طریق شرکت هم پروژه رو تطبیق میکنیم و یک ضمانت مشخصی در رابطه وجود داره. حتی پروژه‌ای که تکمیل هم میشه یک دوره وارنتی داره، در صورتی که پروژه بخشی از پروژه تخریب شده یا کیفیت نداشته باشه، او را ما دوباره به سر طرف قرارداد ما او را دوباره میسازیم. البته ما تلاش میکنیم که کیفیت پروژه از اول خوب باشه که نیاز نشه دوباره همون طرف قرارداد ما مجبور شده یک بخش از پروژه دوباره بسازیم.
معیار برای یک قرارداد با یک شرکت چی است؟
تشکر. ما اکثر پروژه خود از طریق شورای انکشافی میکنیم، چون پروژه ما کوچک است و شورای انکشافی همون کپاسیتی ظرفیت تطبیق پروژه دارن. یک تعداد بسیار کم 5% کل پروژه‌ای که در وزارت یاب انکشاف داد، بین 5 تا 10% پروژه‌ای که در وزارت انکشاف داد دیزاین میشد، به دلیل از اینکه حجمش کلان است یا نیاز به تخنیک بهتر داره، او را باز ما با شرکت ها تطبیق میکنیم. معیار ما بر دادن پروژه به شرکت ها اونو معیار است که تدارکات افغانستان در نظر داره، یعنی یک شرکت باید در کارش در راستای نمون پروژه باشه، تجربه ساخت عین این پروژه را داشته باشه، یعنی اگر مثلا یک دیوار استنادی است یا یک ساختمان است یا سرک است، باید قبل از این شرکت هم پروژه را در این رابطه تطبیق کرده باشه، یعنی یک سرک ساخته باشه یا دیوار استنادی ساخته باشه یا هم مثلا ساختمان سازی داشته باشه. این معیار است. اما به طور کل پروژه کلان ما که به شرکت ها داده میشه از طریق تدارکات ملی صورت، در صورتی که شرکت کارش از با وقت تعمیل نتا مشمول جریمه میشه. جریمه بر اساس زمانی که یک شرکت بیشتر استفاده میکنه، یعنی در موعد مشخصش رو تطبیق نمیکنه، هر مقدار زمان بیشتر را استفاده کنه اونقدر مشمول جریمه بیشتر میشه. اما تا حال بجز یک مورد که او هم شرکت طرف قرارداد ما عذر معالجه خود به دلیل مشکلات امنیتی را آمد مطرح کرد، ما اکثریت پروژه ما در وقت و زمانش تطبیق شده. فقط یکی دو پروژه ما تاخیر پیدا کرد، یک پروژه را ما جریمه گردم، یک پروژه دیگر عذر معجه داشت به دلیل تاخیرش.
شنونده های عزیز، این بود موضوع امروز برنامه حقیقت چیست که برایتان در مورد تطبیق پروژه های وزارت احیا و انکشاف دهات تهیه کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفت کمین من دیار نازنین من دیار نازنین من خیال من یقین من به کفر و دین من بهشت هفت کمین من دیار نازنین من دیار نازنین مردمان سرکشه شهر